خب من سلام میکنم خدمت همه دوستان. یه خود تأخیرم شد به تابجه شد زمانه صحبت کردم، کانفیوز بودم، نمیدونستم چجوری بخوام، چون یه ادعای گزافی کرده بودم که میخوام با مدل جامعه شناسی هنر به سراغ چیزی حدود 100 سال تاریخ ادبیمون بیام و بعد سایه رو بذارم ابتدای این انتها، یعنی از 1850 تا 1950 رو یه رپاپش کنم، جمعش کنم، یه چیزایی رو ادعا بکنم. سلام سلام. با مدل جامعه شناسی هنر. و خدمت شما عرض شود که نهایتاً در 1950 نیمه قرن بیستم مبنای کار بذارم برای اینکه راجع به سایه هم یه چند کلمه صحبت بکنم. خلاصه به نتیجه‌ای با خودم نرسیدم که چی کار باید بکنم، لذا امیدوارم با شما به این نتیجه برسم. سعی میکنم هر چقدر شد بگم، لطفاً بعد به وقتش بفرمید که عرایزم رو خاتمه بدم. فکر کردم که ادعا هم کرده بودم که میخوام با مدل جامعه شناسی بردی و به عنوان یه جامعه شناس برجسته هنر مدل بدم برای تحولات تقریبا 150 سالی گذشتمون، اپلای بکنم اون چیزی رو که اون مدعی میشه استخدام کرد برای اینکه تحلیل بکنیم روند تحولات فرهنگی رو. از 1850 شروع میکنم که با عادتم که باید حتما یه چیزایی رو بکشم و اینا، و هم مدل صحبت خواهم کرد. اجالتم میشینم و توضیح میدم. 1850 تقریبا حدود سالایی که ناصرالدین شاه بعد از پدرش قدرت رو در باب سلسله قاجار به دست میگیره، بخت یارش هست که هم معلمش در تبریز و هم صدر اعظمش مرد برجسته و تاریخ سازیه که با سفر به روسیه، با اقامت در عثمانی، تجربه مواجهه با دنیای جدید رو با خودش داشته و این تجربه رو سعی میکنه استخدام بکنه در ابتدای کار صدارتش با مدل تنظیماتی، مدلی که عثمانی شروع کرده بوده به تقلید از اروپا و روسیه. او هم تصمیم گرفت که نظم و سازمانی بده در نظام در واقع نظامی ما و بعد در نظام آموزشی ما، و در همون دهه 50 در واقع یه فصل جدیدی در عرصه بگیم تولید فرهنگ با تأسیس دارالفنون ایجاد شد 1850 خورده ای و یک کانونی درست شد برای عرصه نوعی دیگر از فرهنگ. پس نقطه از این رو من 1850 میذارم، سعی میکنم تا 1850 برم و بعدش صورت داستان رو عوض میکنم. عرض کردم میخوام از مدل بردی رو استفاده کنم. بردی و جامعه شناسان و هنر به عکس شاید فیلسوفان هنر، به عکس خود هنرمندا، معتقدن که هنر پدیده‌ای نیست که واژه اسنس باشه، یعنی بگیم چیزی زیباست، چیزی اثری هنری است به خاطر اینکه جوهر هنری داره، جوهر زیبایی داره، چیزی که شاید برجسته‌تر نمایندش آراء کانت باشه در این مورد، و همراه نیست، هم نظر نیست بردیو و جامعه شناسان هنر به طور کلی که هنر یک امر اتونومه، خودش مرتب صورتش رو تغییر میده، یک پروسه این اِوولوشن داره، همینجور تکامل پیدا میکنه، صورتی به صورت دیگر تبدیل میشه. جامعه شناسان هنر به طور مشخص بردیو معتقد نه، یک داینامیسمی داره که در وکیوم نیست، در خلا نیست، در یک مناسبات اجتماعی، مناسبات بین جریانات مختلف فرهنگی که هنر به سمت جلو میره، و تئوری معروف خودش رو تحت عنوان Field of Culture Production که ترجمهش میکنن به میدان تولید فرهنگ مطرح میکنه. ابتدا توی اکول سوپریور نورمال، اکول معروف پاریس میاد رو مطرح میکنه، توی مجموعه نشستهای دهه 60 دهه 40 ما شمسی ما، بعد تو دهه 70 جمع میکنه و ارائه میکنه و یک تئوری خیلی برجسته برای تحلیل هنر توی عرصه جامعه شناسی هنر میشه. او معتقده که هنر اینجوری شکل میگیره. حالا من زن یعنی قصدم این بود که بیام جامعه شناسی هنر رو، یعنی در واقع بیام آرای بوردیو رو بگم و بعد این اپلای کنم. حالا یه که اینتگریتر میگم سعی میکنم هر جا به وقتش توضیح هم رو بدم. برمیگردم به سال 1850. ما در نظام تولید فرهنگ منطقی هم نمیدیسه اشاره این بنویسه
معلومه نظام فرهنگ تولید فرهنگ نمیگرده.
خب یه چیزایی
گرونیزش هم
ما چند تا کانون تولید فرهنگ ندارم، با تئوری بوردیو میرم سراغ مواد مساله تاریخی دارم. ما سه کانون تولید فرهنگ داریم. من برای که به خود مدل ریاضی هم بهش بدم و آسون بکنم میگم تولید فرهنگ، توزیع فرهنگ و مصرف فرهنگ، TTM. آنچه که تولید میزه رو بهش میگم پروداکت، بچه اینهاش فارسی شد یکیش فرهنگ. محصول این تولید و توزیع فرهنگ. معتقدم که ما سه کانون تولید توزیع فرهنگ برجسته داشتیم. این مدل خودمه، ولی یعنی در واقع این تقسیم بندی، ولی توی خیلی به طور کاملا واقعا اتفاقی، سلام آقای دکتر عزیز، دیدم که توی دکتر حکاک، احمد کریمی حکاک هم توی کتاب نمود بازنمود سخن به این اشاره کرده. سه کانون تولید، توزیع و مصرف فرهنگی داریم که انواعی از تولیدات رو عرضه می کنن. تولید، توزیع، مصرف. یک کانون، کانون دیوانی درباریه. یک کانون، کانون حوزه های علمیه ما هست و یک کانون حاشیه‌ای که میشه روش گفت خراباتی، عرفانی. یه جوری مقابله‌ای نداره، اپوزیشنی با اینا نداره، ولی همساز و همسانونا نمیشه اونها رو قلم داد کرد. اینا تولید فرهنگ میکنن، بازار توزیع خودشون رو دارن، مصرف کننده های خودشون رو. وقتی که یه کانون جدیدی میاد که اسپورت میزنش یه جایی، یه مدرسه جدیدی با نظامات جدید، با سیستم و سبک جدید وارد میشه برای تولید فرهنگ که دارالفنون باشه، تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده جدید و یک محصولات جدید برسه ادبی ما. از 1850 بگیم به سمت جلو میرسیم تقریبا به 1875. ناصرالدین شاه سفراش رو رفته، یه مقدار با فرهنگ عمر آشناست، در یک کشاکش های سیاسی بخش هایی از این تولید کنندگان، توزیع کنندگان، مصرف کنندگان گروه چهارم که در دارالفنون شکل گرفتن و بعضی از مقامات درباری و اینا، نوعی از افزایش تقاضا رو که در واقع دیگه اون نظام تنظیماتی امیرکبیری بگیم به اون مدلی که قرار باشه از بالا اتفاقاتی بیفته رو قبول ندارن و عرصه چهارمی به اصطلاح تولید میشه و بازگیری میکنه و اون چیزی که ما بعداً اسم ادبیات یا فرهنگ مشروطه رو بذاریم با عناصر خودش. عناصری از همه این جریانات من میرم حالا سراغ مدل بوردیو. بوردیو معتقده توی هر کدوم از این فضاهای تولید فرهنگی ضمن کشاکش هایی که با هر کدوم از همسایه هاشون دارن تلاش میکنن برای به دست آوردن نوعی از قدرت که او اسمشو میذاره قدرت نمادین یا سیمبولیک پاور. جنسش لزوماً از جنس اقتصادی سیاسی نیست، همین که به رسمیت بشناسنش، همین که جدی قلمداد بشه، این چیزیه که تو این داینامیسم این حوزه‌های فرهنگی باید بهش توجه بشه. خب ورود به هر کدوم از این حوزه‌ها به تعبیر بوردیویی یه هبیتوس میخواد، یه ابیتوس میخواد، یعنی یه مجموعه از تمایلات و تندنسی‌ها و دیسپوزیشن‌ها، یه مجموعه از تمایلات و خلقیات میخواد. بار اومده باید یک نظامی باشه شما تا و البته مجموعی از دانش‌ها و توانایی داشته باشید که ورود بکنی به هر کدوم از این حوزه‌ها. در 1875 این سامانه جدید تولید فرهنگ که گفتیم حالا اسم گذاشتیم براش ادبیات مشروطه از گروه‌های ناهمگینی جذب کرد. بوردیو معتقده که اینا سازمان‌های در واقع این فضاها فضاهای متسلمی نیستن، خروسن، یعنی توش اصطلاح نفوذ پذیری وجود داره و این نفوذ پذیری طی زمان افزایش پیدا میکنه و با خروج افراد ایجنت ها از هر کدوم از این سازه ها، سازه های فرهنگی، سازمان اینا هم عوض میشه. یعنی به عبارت دیگه کوچکتر، بزرگتر در هم میرن یا از هم سوا میشن. خیلی داینامیسم به نظر من جالب داره. خب 1875 رو عرض کردم تقریبا ما 1895 یا 6 قتل ناصر بوشهر داریم، کشته شدنش رو داریم و سرآغاز دوره‌ای که این حوزه فرهنگی یعنی حوزه مشروطیت ما خیلی فربهه، خیلی گروه ها و جریانات مختلف بهش جذب شدن و بقیه حوزه ها به حیات خودشون ادامه میدن ولی کم فروغن. توی این فاصله یعنی تقریبا 10 سال قبل از مشروطه، در قبل از پیروزی مشروطه یعنی 1906، تحولاتی که در حاشیه ما اتفاق میفته به طور مشخص در روسیه میفته با انقلاب 1905 و تحولات فرهنگی که منعکس میشه در قفقاز که یه موقعی بخش هایش مال ما بوده، پیام‌آوری یک فرهنگ دیگه است که دیگه از دارالفنون اون حوزه ها نمیاد، یعنی فرهنگ اروپایی نداره، یه خورده فرهنگ روسی داره، یه خورده فرهنگی از جنس دیگه‌ای داره که میتونیم بهش بگیم یه فرهنگ چپ میاد مخلوط میشه با اون فرهنگ قبلی. پس یه ادبی در واقع یک بخش برجسته یا اون باشه، اینا خالص نیستن دیگه. مثلا حوزه دیواری درباری عناصری توش هست، هر کدوم از اینا واجد اجزایی هستن که اینا برای اینکه دست بالا رو داشته باشن با هم دیگه رقابت میکنن. یعنی این نیست که مثلا اونایی که حالا تو همین مثال خودمون همه جانب چپ داشته باشن همه یکسان باشن، مثلا آرائه مثلا حیدرخان عمقلی با آرائه بهاری که تازه اومده از مثلا بگیم حالا حوزه های درباری یا حوزری، یا مثلا آرائش با مثلا مثال بزنیم با عارف قزوینی یه خورده نزدیکی ولی از دیگری دوره و خود همه اینا برای اینکه به تعبیر چیزشو بکارم انگلیسیشو بکارم کانسکریت بشن، یعنی مقدس شمرده میشن، مقام پیدا بکنن، با هم دیگه خیلی در کشاکش و جنگ و دعوا هستن. تو هر کدوم از این حوزه ها هم جنگ و دعواهای خودش وجود داره. خب از اینجا میرسیم درستگرم که پس این آمالگان، این ترکیب یه عنصر چپ روسی هم واردش شده، یه عنصری که میگم اسم شاید چپ رو بذارم براش خوبه، چپ در واقع چپ روسی. خب میرسیم به حدود 1900 در واقع انقلاب مشروطه تا 20 سال بعدش 1926 که در واقع روی کار آمدن رضا شاه پهلوی هست. توی اینجا این آمال این ترکیب شروع میکنه، عناصرش مثل که با همدیگه جوش خوردن و ترکیبات مختلف پیدا کردن و هر کس راهی رو میره. یعنی مثلا یک کسی مثل عارف قزوینی یواش یواش از جرگی اینا ترد میشه، راجب قزوینی که صحبت کردن 7-8-10 سال آخر عمرش رو در حاشیه و بعدم در عزلت در هم بدان میره. بهار یه جوری خودشو میگه چه کنار یه تبعید رو تجربه میکنه و تخته کوچیکه باید یه خورده پاک کنیم ادامهش رو دوباره از اینجا برسیم. حالا بیرم سرال 1925 تا 1950 که تقریبا میشه دو دهه اول قرن حاضر هجری شمسی، مرسی، یعنی سال 1925 تا 1304 تا 1324 مثلا تقریبا پایان جنگ جهانی دوم که ما توی ایران تجربهش کردیم. خب این جریانات قبلی که اسم ازشون بردیم جد تحت عنوان دیوانی، درباری، حوزوی و اون جریانات حاشیه‌ای اینا هم هستن، تشریف دارن کماکان در کشاکش هم برای اینکه موقعیت خودشون رو دست بالا بگیرن، ولی هستن معمولا. یعنی در واقع وقتی پترن تاریخی اینا رو نگاه میکنیم، اون جریان دیوانی درباری خیلی به دلایل بسیار که حالا مجالش نیست تأثیر میپذیره از آنچه که در اروپا و یا بگیم درست‌تر این تحت تأثیر اورینتالیستا و ایران شناسا قرار می‌گیره. یعنی یک کسی مثل تقی‌زاده میره میره در اونجا، کسی مثل علامه غزالی میره به انگلستان، تقی‌زاده میره به آلمان، ایران شهر همینطور و کسانی دیگه، و اونا میشن بدنه بعدی بخشی از نظام آموزش فرهنگی ما که توی 1115 به بعد مدارس در واقع عالی ادبیات ما رو شامل میشن این گروه. خب پس توی این دوره این گروه مشروطه ها یه خورده تغییر تفکراتی پیدا میکنن، بعضیا به حاشیه میرن، این گروه در واقع دیوانی در دوباره سازمان خودش رو بازیابی میکنه. این سالها سالهایی که حوزه های ما هم، یعنی ابتدای قرن حاضر، حوزه قم میاد بالا با تلاش های مرحوم حائری، و این سالها آبستن یه اتفاقات میشن که توی دو دهه بعدش خیلی تحولات به وجود میاد. از سالهای 1120 تا نیمه های دهه سی ما کسانی که توی این فاصله کارهای در واقع این فاصله رو این بازی زمانی رو یه بازی هویت سازی، هویت یابی هم اسم گذاشتن توی عرصه تاریخ نگاری ادبی ما، و گروهی تلاش کردن تا با عناصری که ما دیگه جا گذاشته بودیمشون و البته متفاوتش توی مشروطه بود، یعنی عناصری از ایرانیت قبل از اسلام، شروع کنیم به بازسازی هویتی. بخش های از این جریان که همراه ما مشروطه بودن جذب این جریان شدن، یعنی شروع کردن به نوعی اینتگریت شدن توی این فاصله زمانی. یکی از برجسته تریناشون که هم مشروطه به تجربه کرده، هم تلاش میکنه و بازیابی میخواد بکنه این هویت از دست رفته زبانی و فرهنگی رو، احمد کسروی، که اگر بگیم که عشقی اولین ادیب سیاسی شهیده به تعبیری، باید بگیم که کسروی اولین ادیب ستیزگر دینی یا هر چی که اسمش رو بذاریم که کشته میشه توی دهه 20124. خب اینجا این تحولات صورت میگیره. همونطور که عرض شد، یادمون در اون مدل در واقع تولید، توزیع و مصرف فرهنگی، جریانات چپی که یه عنصر جدید بود که گفتیم که حالا منشأ قفقازی روسی داره، توی این دهه به دلیل اتفاقاتی که در سالهای بعد از جنگ اتفاق افتاده بود، یعنی محبوبیتی که روسیه پیدا کرده بود، اجازه نفوذی که پیدا کرده بود، حزب کمونیست و بعد حزب توده به عنوان پایگاه اجتماعی تبدیل شد به یک کانون قوی تولید و توزیع مصرف فرهنگی. یعنی یک روزنامه به نام پیام نو، اشتباه نکنم 1124 یا 23، نمیدونم، مطمئن نیستم، دو سه سال قبلش البته روزگار نو رو هم انگلیسی ها درست کرده بودن، اینا شروع کردن با امکانات توزیعی خودشون و یافتن مصرف کننده های جدید توی این رقابتی که توی این فیلد تولیدات فرنگی هست دست بالا پیدا بکنن، و توی این بازه زمانی جوانایی میان بالا مثل اتحاد، مثل شاملو، مثل توللی، کسانی که اواخر مشروطه یا اون 20 ساله ما قبل این رو تجربه کردن، جوانیشون و اینا، ولی به اصطلاح بگیم که عناصر فرهنگی اونا رو به درون خودشون کشتن، قدری همراهی میکنن با این تحولات، مثل اسم بردیم از نسل بگیم که قدیمی ترشون، مثل بهار، مثل تقی‌زاده، یک کمی جلوتر خانلری. اینا توی این دوره 1124 و حتی میشه این بازار دیگه گسترش داد تا 1157، اینا شروع میکنن تحولاتی که الان توی این پاره دوم صحبت هم بشه اشاره باهم کرد. اما اینجا اشاره کردم که یک کانون آکادمیک تولید فرهنگ درست میشه که دانشگاه دردی به دانشگاه تهران شاید بشه بگیم که به عنوان نماینده اولیش هست. عرض کردم در دانشگاه تهران عناصری جذب شدن و مشروعیت دادن، قدرت این رو پیدا کردن که به آثار ادبی مشروعیت بدن یا ازش بگیرن. اینا کسانی بودن که نسل اولشون اگه بخوام اسم ببریم، یه ترکیب مثلا مرحوم بدیع الزمان فروزانفر که یه آدمیه که پیشینش رو از ترکیب بگیم از جنس حوزویه، اینا به یه نوعی متأثر از قزوینی و تبریزاده هستن. این نسل میاد نسل بعد خودش رو درست میکنه، مثل خانلری که اسپردن، مثل ذبیح‌الله صفا رو اینجا بهارم اضافه بکنم، فروغی رو اضافه کنم تو این نسل، و اینا دسترس میکنن و ما میتونیم نماینده هر کدوم از این نسل ها رو داشته باشیم. یعنی میتونیم بگیم که بدیع‌الزمان برسیم به کیه اصفهان بودن؟ همایی، جلال‌الدین همایی، و از جلال‌الدین همایی بیان جلوتر بیان جلوتر برسیم به مثلا کسی مثل دکتر شفیعی عزیز خودمون، که این تطورات رو میتونیم همینجوری بگردیم. برای توی نیمه، توی همین روزا، توی سال 1325 به همت سفارت بخش فرنگی سفارت شوروی، اول نشست کانون نویسندگان برگزار میشه. یه ترکیبی که از بالاش که علی اصغر حکمت و وزیر دولت قوام بهار به عنوان وزیر فرهنگ، یه ترکیب عظیم و شأنی و یه کسی، یه در واقع این سرآغاز یک جریانی میشه که ما الان داریم ادامهش رو میبینیم. یعنی بگیم نوعی جدید از برداشت و تولید فرهنگیه. تا پیش از اون حوزه های در واقع تولید فرهنگ و هنر آبشخورشون رو از تکرار با سبکی عالی تر، یعنی با یه میمسیس، با یک تقلید تولید فرهنگ میکردن. یعنی دست بالا رو میگرفتیم سعدی، حافظ، خاقانی، صنایعی و فکر میکردن هر چیز اونا نزدیک بشیم. اما برداشتی که هم از قرن 19 هم طبیعتا کسانی مثل نیما، حالا با مختصر سواد فرانسویی که داشتن، متوجه شدن که دیگه تولید هنری نبایستی محدود به تغییر در فرم بشه یا تکرار فرم به شکل عالی بشه، بلکه تولید معنا باید بشه. ببخشید یه خورده این برنامه میپرم، چاره‌ای نیست. به هر حال توی 1325 این نوع از دید که با اون آبشخور در واقع جریانات چپه میاد و حمایت میشه و نیما اونجا حرفش رو خیلی رسا میگه و شروع میکنه به کسب موقعیت و بچه اجتماعی. البته هنوز داره تلاش میکنه برای اینکه قدرت سیمبولیک پیدا بکنه، یعنی به رسمیت شناخته بشه، ولی هنوز یک دارایی مهم که اون دارایی فرهنگی یعنی کالچورال فادر رو هنوز نداره، چون کسانی جذب این جریان شدن که معمولا توشه چندانی از دانش کهن ادبی و فرهنگی ما ندارن. اون اتفاقی که تو دهه‌های بعدی میفته، نسلایی که بعد میان شروع میکنن قدرت دادن به این جریان، شاید بشه گفت ابتهاج جزء اون گروه، جزء جدیدی‌های جوانایی که توی 20 تا 30 سالگیش با دادن 4 تا کتاب از 1325 تا 1337، 12 سال باید بگم، با 4 تا کتاب به رخ میکشه توانایی خودش رو، هم به لحاظ سرایش کلاسیک شعر کلاسیک فارسی توی مثلا سیامشقش که همش غزله، 560 غزله، مقدمه خوبی هم برای شهریار می‌نویسه، تا کارهای قبل و بعدش که در واقع گونه‌های دیگر سرایش ادبی رو مطرح می‌کنه. خب فکر کنم یک اسکیمایی تصویر کلی از رویکرد بورژوا اشاره کردم. حالا می‌خوام تو این قسمت برم سراغ ابتهاج. خب ابتهاج و یک نسلی، اینا در یک موقعیت اپوزیشن نسبت به جریاناتی که تازه دست بالا رو گرفتن، این نظام‌های آموزشی که درشون دیگه داستان اطاعت و نظمه. یعنی فرق نظام آموزشی جدید با نظام‌های قدیم این بود، تو نظام جدید شما معلم اینجا وایساده، شاگردان رو بروشه، اون یه چیزی میگه بعدا باید قبول کنم، آخرش هم اکردیته بکنم، میگم آقا شما لیسانسی، شما چیز دیگری هست، بعد دیگری ده. این جریان جدید که توی این سال‌ها هست که به دلایل هم معنوی هم سوری با جریانات بالادست خودش رقابت داره و سایه جزء اون گروهه، اینا سواد درست حسابی آکادمیک ندارن، حرف میزنن، حرفاشون مشتری پیدا میکنه، دستگاه توزیعشون هم دستگاه قوی حزبیه. به هر حال این امکان رو دارن که حرفشون شنیده بشه. ابتهاج توی این سال‌ها میاد. 1325 عرض کردم در سن تقریبا 19 سالی که اولین کتابش رو میده، حمید شیرازی براش مقدمه می‌نویسه، یه شاعر کلاسیک. میاد جلوتر سال 32 براش شهریار مقدمه می‌نویسه. به هر حال آدمی میشه که دیگه تقریبا صداش شنواس، توی سیامش بهش پرسیده که ایوان براش مقدمه یه صفحه دو رو براش چیز می‌نویسه. ارتحاج دارم پی میگیرم، شاد لازمش رو دوباره برگردم به بردیم. این آدم دهه 30 با دادن سه تا که دفترش پرکارترین دهشه، میاد تو دهه 40 تقریبا در حاشیه میره که داره دفترش بیشتر نداره، اونم خیلی جدی نیست، خیلی هم حاشیه می‌نویسه تو کتاب مقاله، توی روزنامه تو 7-8-10 تا روزنامه مقاله می‌نویسه اینا. ولی کاری که می‌کنه به نظرم کار خیلی جدیه، باید بهش توجه بکنیم. کاریه که او بعداً در دهه 50 می‌کنه با تقلید یا ترسی یا هر چیزی که اسمی که بذاریم از پوردار بوده، یعنی میاد کاری که از دهه میانه دهه 30 یعنی 1335 در رادیو شروع شده بوده تحت عنوان گلهای تازه، گلهای جا
برسته، پیرنیا
پسر پیرنیا حسین پیرنیا مرد ماشی رو داره. کاری که اون میکنه ایشون میاد دوباره احیا میکنه. البته کارش ابتدا به پیشنهادی که رضا آبادی بهش میکنه در سال 51 تا 53 به صورت رئیس بخش رادیو است و از سال 54 تا 57 که رئیس رادیو میشه. تو اونجا تلاشی که میکنه به نظر من باز هم از جنس جریانات چپه، یعنی من خاطری بچگی ها خودم بگم تک و فامیلی که با رژیم گذشته خوب نبودن تنها بخشی از رادیو که گوش میکنه برنامه گلها بود، یعنی یک صدای مخالفی بود. یه چیزی که بردیو اشاره میکنه، این هم خوبه بگم، خیلی هم خوبه به نظرم بگم، اینه که ما در جامعه انواعی از نظام‌ها رو داریم و توی هر نظامی سلسله مراتبی هست، اما دیسیپلین هر نظام، یعنی آنچه که باعث شکل دادن به این هایرارکی میشه متفاوت. یعنی ما اگر این جامعه رو در نظر بگیریم و اینجا حد اکثر قدرت باشه و اینجا حد اقلش و در تشت و در جریانش نظام‌های مختلف فکری و چیزهای مختلف داشته باشیم، ما تو جریانات چپ یه ویژگی داریم که هنوزم هست با همون، اون اینه که تو بعضی از جریانات اینو بردیو اشاره میکنه تحت عنوان بهش میگه ریورس اکانومی، تو کتابش همین فیلد آف کالچر پروداکشن میگه بعضی موقع‌ها شما اگر بست سلر نباشی خیلی آدم خوبی هست، یعنی توی نظام فرهنگی اتفاقا اگر به شما اقبال نشه شما خوب آدم خوبی هست، اگر اتفاقا وارد رادیو نشی آدم خوبی هستی، اگر همیشه در مقام اپوزیسیون حکومتی باشه خوب. این فرهنگ کمی نظر پیدا می‌داره. به عبارت دیگه اگر این اینجا نزدیک شدن به قدرت باشه برای اینا، این پایین ترین قدرت توی این نظام، توی این سامانه فرهنگی، یعنی به عبارت دیگه سامانه های فرهنگی مختلف هماهنگیشون با نظم سیاسی بگیم اقتصادی اینا کاملا ممکنه معوج باشه، یعنی اینجوری باشه یا فکر کنید اینجوری باشه، حالا انواع اشکال مختلف که میشه متصور شد. به هر حال تو جریانات چپ ما مثلا فکر کنید که مثلا گل سرخی داریم، یه چریک داریم و یه عدیبی هم داریم مثل همون سالی که ایشون اعدام میشه، یکم داریم که مدرئیس رادیو میشه مثل ابتهاج. تو جریانات چپ هم مقدار هماهنگیشون با نظم موجود سیاسی کاملا متفاوته. بردیو میگه هر کدوم از این سامانه ها دارای نوعی نظم درونی هست که با نظم بیرونی ممکنه هماهنگ نباشن. شناسایی اینا خیلی مهمه. من وقتی داشتم این حرفا رو می‌خواستم بیام و بزنم، این فکر کردم خب حالا مثلا از این حرفا چی در میاد. حالا این نه گفتم یا کنم تاریخ آخرم خودمان بهتر از این چیزی که تو گفتی هم میدونیسم. فکر کنم فقط برای تاریخ نگاری ما، برای تحلیل جریانات مختلف ما یه با من در مورد چیز گفتم، در مورد فکر میکنم عارف یا ایرج مرزا داشتم حرف میزدم، گفتم بعضی موقع آدم وقتی که مثلا تو در مورد ایرج گفتم چرا مثلا ایرج رو ما میکنیم شاعر مشروطه، چهره‌اش رو بکنیم، دفترهاش رو بکنیم، میگیم آره ایشون با حجاب مثلا با این با اون با بعضی از مناسبات اداری مثلا شعر گفته، نه این شاعر شاعر مشروطه است. من فکر میکنم وقتی که ما این داینامیسم این تحولات رو به صورت هولیستیک همه رو با هم ببینیم، میتونیم اولش که یک جریانیابی بکنیم که چه تطوراتی هر کدوم از این جریانات فرهنگی ما دارن، چه ترکیبا و چه تمایزایی میتونیم به اینا و چجور اینا باز تولید میشن، یعنی چجور این سامانه ها رپرودیوس میشن، دوباره این سامانه هست منتها به شکل دیگری، و میتونیم یه جوری در واقع به تعبیر فوکوی آرکیولوژی هم بکنیم، بتونیم بگردیم بریم عقب ببینیم اینا به کجا ختم میشن و اینا رو یه دونه جریان شناسی فرهنگی بکنیم. برگردم به سراغ اون چیزی که دارم به ابتهاج می‌خواستم بگم. فکر می‌کنم تلاش ابتهاج توی رادیو علاوه بر اون چیزی که بگیم معرفی شعر نو حدیه چه سروده های پایش چه سروده های دیگران، شاید بیشتر اتفاقا از جنس احیاء ادب کلاسیک ما بود، یعنی دوباره خرید دیوان شعر ادبا افزایش پیدا کرد، دوباره در مورد حافظ سخن گفته شد، دوباره در مورد سعدی همینطور و همینطور که برمیتر. به عبارت دیگه بخشی از میراث سایرشون در مورد کرونولوژیست در مورد کارهای دیگرش مشتبین عزیز خیلی صحبت کرده، ولی من در مورد سایه زادگاه و خواستگاه فکریش رو اگر بخوام ترک بکنم برم به سمت عقب بایسته بگم از همون چیزی که ما اسم گذاشتیم که درسته و غلط ادب مشروطه، بخشی از ادب مشروطه که متأثر از چپ روسی هست، ولی تحولات فکری این آدم آنچه که ایشون تجربه کرده تک حوزه‌ای نیست، یعنی به عبارت این آدم از حوزه های دیگر هم برخوردار شده و با تعبیر بوردیوی ابیتوسش مجموعی خلقیاتش تمایلاتش او رو در یه دونه چپ خالص قرار نده، یه چیزی از جنس سیاوش کسرایی قرار نده، به نادرپور نزدیک نشده ولی خودش یعنی عبارتی که خیلی اون تطابقه که مثل نادرپور تو دهه 30 و دهه 40 با فرهنگ جدید امریکایی عمدتاً بود ایشون تجربه نکرد، ولی حرفامو با این نم چرا زمانه تموم شده بشتم چه خوب با این تموم بکنم که میراث ابتهاج رو نبایستی در رادیو فراموش میکنیم، به نظر من میراث زی قیمت و ارجمندیه برای احیا حفظ و استمرار فرهنگ ادب کهن. خیلی ممنون.